خب به نام پروردگار حق و راستی سلام عرض می کنم خدمت همگی حضار عزیز و گرامی. 29 که نه 30 نشست فیلم پژوهی انجمن زوروان رو داریم برگزار می کنیم. آخرین برنامه فیلم پژوهی 29 بود که یه انگار تلسمی این عدد 29 داشت که هرچی سعی می کردیم به جلسه بعدی و 30 خط کنیم نمی رسید. سال 98 اسفند 98 بود، 9 تاخیر ایجاد شد و الان اولین برنامه مجازی فیلم پژوهی رو بعد از 9 داریم اجرا می کنیم که 30 برنامه فیلم پژوهی میشه. و خیلی خوشحالم که در خدمت همگی هستم و دوباره به این شکل تونستیم دور هم جمع بشیم. خب این فیلم این برنامه درباره فیلم تومیریس هست که جدیداً اکران شده، ساخته شده و اکران شده در ارتباط فیلم در ارتباط با روایتی از مرگ کوروش هست. من خدمت مخاطبینی که احتمالاً فیلم رو ندیده باشن و آشنایی نداشته باشن یک معرفی مختصری انجام میدم. فیلم تومیریس یعنی پرهزینه ترین فیلم ساخته شده در جمهوری قزاقستان هست. حدود 10 دلار این فیلم هزینه برداشته. تهیه کنندش خانم آلمیرا نظربایوف، دختر رئیس جمهوری قزاقستان و همسر یکی از سران کشور اسرائیل هست. خیلی ها عقیدهشون بر اینه که این فیلم خب جنبه انگیزه شخصی و سیاسی داشته از لحاظ خانم نظربایوف، چرا که ایشون میخواستن مقدمات رهبری سالهای آینده رو به شکل گسترده‌تر و عمیق‌تری برای خودشون ترتیب بدن، چرا که فیلم هم خیلی تاکید داره روی رهبری یک زن در منطقه. خب همونجور که همه شما مستطر هستین، خیلی صحبت‌های زیادی در رابطه با فیلم شده، انتقادهایی شده فیلم، مشکل حالا جدای از بحث روایت، به لحاظ ساختار فیلمنامه‌ای فیلم شلوغی از یک طرف، بحث هخامنشیان رو داره، بحث خوارزمیان رو داره، بدون اینکه خیلی بتونه تمرکز عمیق و جالب توجهی برای مخاطب داشته باشه. ساختار فیلمنامه مشکل داره، چه به لحاظ روایتی چه به لحاظ دیالوگی. از طرف دیگه فیلم بسیار طولانی هستش. من خودم به شخصه 1 ابتدای فیلم رو تونستم بدون با کنار گذاشتن پیشداشت‌ها و تصورات ذهنی در رابطه با حالا درستی و نادرستی تاریخ، 1 اول فیلم برای من جذابیت داشت، چون حس میکنم که خود کارگردان هم هنوز وارد بخش ایدئولوژیک فیلم نشده بوده، ولی از 1 به اونور که دیگه کم کم داره وارد فضای ایدئولوژیک میشه، فیلم هم با خسته کنندگی نافرمی روبرو میشه و دیگه کم کم مخاطب رو اذیت میکنه، به خصوص صحنه‌ای که حالا وارد بحث جنگ میشه که خیلی تقلید از صحنه‌های هالیوودی، از تقلید با اینکه فیلم هزینه خیلی زیادی رو گرفته ولی نتونسته اون جذابیت رو حتی به لحاظ تولید صحنه‌ها برای مخاطب ایجاد کنه، حداقل از نظر من اینطوری بود. و علاوه بر اون اینکه خب میگم مشکلات روایتی داشته و اینکه فیلم در پایان هم خیلی بحث سرش هست که آیا واقعا همچین اتفاقاتی افتاده. میگم اشاره دارن که یک روایتی از مرگ کوروش که هرودوت این رو نوشته و بیان کرده. البته یک نکته هست جالب توجه که حالا من هم این رو شاید بد نباشه که بگم، خب در رابطه با مرگ کوروش بسیار نظر و رایزنی شده، سخنرانی ها کردن چه تاریخدان ها چه سیاستمدارها، و این خودش یک نشونه از اینه که این فرد به لحاظ تاریخی شخصیت مهمی بوده و در اون دوره تاریخی یک وجهه اسطوره‌ای داشته، چرا که یک نفر خب طبیعتاً باید مهم و وجهه اسطوره‌ای داشته باشه که در مرگش انقدر برای اطرافیان مهم باشه و بخوام اون رو توجیه کنن و اون رو تبیین کنن. در غیر این صورت چرا باید این اتفاق بیفته؟ اگر یک فردی بوده که حالا یه فرد ساده بوده، خب الان این گفتمان زیاد هست که شما خیلی به تاریخ نگارها خیلی و که از تاریخ اندیش ها حتی انتقاد میکنن که شما خیلی شلوغش کردین و شاید کوروش اونقدر شخصیت مهمی هم نبوده، در صورتی که نشانه ها اینطور میگن که خب احتمالاً، یعنی احتمال خیلی زیاد بوده. و اینکه حالا ما بخوایم این مهم بودن رو لحاظ کنیم، در نظر بگیم در نظر نگیریم، با سلیقه شخصی هر نفره، ولی انکارش یه بحث دیگه است. خب من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، میکروفون رو میدم دست دوستان. البته یک قبل از این یک باز معرفی مختصری از دوستان دارم. من خودم مینا حسنی هستم، دانشجوی رشته دکترا جامعه شناسی و همچنین جناب آقای وکیلی که جامعه شناس و پژوهشگر فرهنگ هستن، جناب آقای علیرضا افشاری عزیز که پژوهشگر تاریخ هستن، کارشناسی ارشد تاریخ باستان و کنشگر فرهنگی و روزنامه نگار، و جناب آقای پویان مقدم گرامی که در زمینه گردشگری فعالیت دارن. ایشون تجربه زیسته بسیار غنی در دیدن فرهنگ کشورهایی که نوظهور هستن در اطراف سرزمین ایران، که خب این تجربه زیسته در بحث امروز خیلی به کمک ما میاد، به صورت تجربی بحث ما رو راهنمایی میکنن. خب در ابتدا بحث هرودوت شد و بحث تاریخ شد، میریم سراغ جناب آقای علیرضا افشاری و میخوایم که در این زمینه راهنمایی میکنن و نکته هایی که میخوان مطرح کنن رو بفرمایید.
به نام خدا، درود بر شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه. خب واسه اینکه از وقت کوتاهی که داریم به خوبی استفاده کنیم، من وارد خود موضوع میشم. همونطور که شما اشاره کردین، فیلم بر پایه یک روایت از مرگ کوروش بزرگ که نوشته هرودوت هست شکل گرفته. ما دست کم سه تا روایت مهم دیگه داریم. روایت‌های پسینی با به تعداد زیادی تکرار همین روایت‌های اصلی هستن. یکی کتزیاس هست، دیگری بروسوس و یکی هم گزنفون. کتزیاس و بروسوس هم مانند هرودوت اشاره دارن که کوروش بزرگ در یک جنگی کشته شد، ولی روایتشون متفاوت از هرودوت. خب با توجه به اینکه فیلم اصل داستان هرودوت رو منبع کار خودش قرار داده، من بر اساس همین داستان هرودوت فیلم رو با همدیگه یه بازخوانی میکنیم. همونطور که شما هم گفتید خانم حسنی، آره یه ساعت اول ساخته یه ذهن خود فیلم سازه، چرا که داستان هرودوت از جایی شروع میشه که کوروش میخواد قلمرو ماساژرها رو فتح کنه و اتومیرس که همسرش رو از دست داده پیشنهاد خواستگاری میده. یه از اینجا داستان شروع میشه. در نتیجه تمام سوابق و پیشینه مرتبط با خاندان اتومیرس و چگونه بزرگ شدنش و اینا همه ساخته ذهن کارگردان و فیلمنامه نویساست. برای همین تو یه ساعت اول تقریبا با اینکه خیلی کپی برداری از روی نمونه های مغولیه که ما تو این سالها دیدیم، ولی به هر حال تونسته اون فضاسازی‌های بدوی و اینکه دائم در جنگن و بدون تمدن هستن رو تونسته خوب در بیاره. البته آغازش که میاد داستان رو یک آغازی بهش بده، یک فارابی شروع میکنه به شرح داستان که خیلی هم تاکید کرد فارابی ترکی، که خب این کاملا دروغه، دست کم این فارابی که ما میشناسیم چنین روایتی رو نداره و فقط خواسته یه جور زمینه سازی کنه واسه مرتبط کردن فضای داستان با زمان فعلی کشور قزاقستان. و جالب اتفاقا فاراب همون جاییه که اترار یا اترار که نقطه شروع جنگ ایران با مغول ها هم از همونجا آغاز شد. خب یک ساعت اولی که میگذاریم تا این که تومیرس میتونه که اون کسایی که خیانت کرده بودن تو قبیلشون رو بکشه و شکست بده، همچنین خوارزمی ها رو که میخواستن منطقهشون رو بگیرن. ولی از اینجا بعد یه دفعه تفاوتی رو که میبینیم، یه دفعه میبینیم دیوار خشتی و یه حالتی مثل قلعه تو فیلم پدیدار میشه، از حالت بدوی فاصله میگیرن. لباس خود تومیرس یه لباس مرتب سنتی مثل لباسای سنتی امروزی قزاقستان میشه، خیلی ترتیب میشه و ببینید محجبه هم میشه، در حالی که میدونیم هرودوت تعریفی که از زنان ماساژر داره، خب حرفای خیلی، این که زن کالای اشتراکیه و اینها صحبت های دنی زنده داره و اصلا یک نگاه خیلی کالایی به زن داشتن به اون قبیله بدوی ماساجد به روایت خود هرود. خب تقریبا از اینجا ما وارد داستان میشیم. نماینده های کوروش وارد منطقه میشن و قبلش ما داریم میبینیم که باختریان شکست خورده از کوروش فارسی که زن و بچه ها رو هم به اسیر میگیره، حالا نمیدونم روایت ها خب چه سندیتی داره، که خیلی تیپ های عربی هم دارن وارد منطقه میشن و پناهنده میشن به خاندان کومیرسو و بعد نماینده کوروش میاد و اینجا نماینده کوروش هم یه فارسی صحبت کردن خود دوستانو من نمیدونم قزاقی امروزی هستش یا قزاقی باستانی، سعی کردم یه زبان درست کنم ولی خیلی ابتدایی و سخته. و بعد اینجا هم که نماینده کوروش هم میاد باز اونم فارسی که صحبت به فارسی سخت و شکسته و اینهاست، حالا شاید خواستن اینجوری قدیمی نشونش بدن. ولی باز هم داستان به روایت هرودوت برنمیگرده. روایت هرودوت از اونجایی که شروع میشه ما نپذیرفتن خواستگاری کوروش رو داریم و بعدش جنگ های کوروش با تومیرس که ابتدا پسر تومیرس یه بخشی از سپاه کوروش رو از بین میبره و اونجا غذا و خورد و خوراک و شراب بود و مشغول میشن و بعد سپاه کوروش میاد اون پسر تومیرس و سپاهیانش به یک سپاه سپاه ماساجد بودن از میکشه و بعد جنگ نهایی که کوروش شکست میخوره و تومیرس دستون به سرش رو ببرن و اون داستان. ولی اینجا نمیدونم چه نوع آوری به ذهنشون میرسه، نماینده کوروش دعوت میکنه تومیرس رو به بابل. خب این یه امر خیلی تخیلیه، اونم تو اون موقع از اونجا و کل دل ایران آمدن به داخل بابل و بعد میان بابل، خود تومیرس میاد، همسر و پسرش میاد و بعد تو بابل اینها رو میکشن. باز دوباره چه نیازی صدا هست؟
بله صدا هست.
یه لحظه خب بخش. و دوباره که نماینده کوروش میره پلو تومیرس به سرعت در حالی که جنازه رو برده تحویل داده به اونا که خاک سپاری کنه به سرعت خواستگاری میکنه واسه کوروش.
خیلی روایت غیر منطقی.
آره یعنی اصلا کوچکترین چیز منطقی تو داستان به کار نرفته که حداقلش حالا بگذاریم که کوروش در اون زمان 70 سال سن داره، اگر هم خواست خواستگاری هم بکنه واسه فرزندانش منطقی تر بود که سردار بودن این خواستگاری رو بکنه، ولی به هر حال به سرعت این خواستگاری میکنه و بعد تومیرس ناراحت میشه، اون نماینده رو میکشه و این شروع میشه واسه جنگ. در نتیجه کل این داستان رو هم مطابق داستان هرودوت جلو نرفته. در ضمن واسه اینکه تومیرس متوجه شه که شوهر و فرزندش هم کشته میشن، یه جاسوسی هم دنبال اینا روانه میکنه که باز مثلا کاملا داستان تخیلیه و بعد فضایی هم که از بابل تسلیم شده فضایی خب خیلی ضعیفیه، نه که به هر حال کوروش حداقل دستکم تو اون زمان متمدن ترین شهرهای جهان رو گرفته و این شهرها در اختیارشن و بابل که تقریبا میشه گفت یه جورایی مرکز دنیاست به صورت خیلی ساده، این که خود کوروش اونجا نشسته و به راحتی اینا میرن نزدش و گفتگو خیلی بی محتوایی انجام میشه، یعنی زحمت خوش شد حداقل چند تا گفتگوهای خیلی قشنگ و پرمعنی واسه فیلم تهیه بشه. یه دفعه از اینجا میبینیم تومیرس شروع میکنه فناوری آهن شکل میگیره توی قبایل ماساجد، یه دفعه زره و پیکان و اینا میسازن و تو جنگشون زره پوش و عرابه ران دارن، یه دفعه انگار ایرانی ها کوچ کردن که اونا متمدن، فضا کاملا تغییر میکنه و اینها خب نظر تاریخی هیچ کدومش چیز نداره و اصلا منطق داستانی هم که کوروش شهرهای بزرگ رو گرفته، هیچ میخواد بره ماساژت ها رو مثلا اون دشت بزرگ رو بگیره که چه کار کنه و در حالی که هنوز ما مصر رو داریم و داره برنامه‌ریزی میکنه واسه مصر، حالا این بحثای دیگه ایه، ولی مثلا شیوه برخورد کوروش که یه دفعه غافلگیر که میشه میام بهش خبر نه خیلی عصبانی میشه و ناراحت میشه، خب یک سردار بزرگ که داره جهان رو میگیره آدمی که انقدر ضعیف باشه و زود عصبانی بشه و اینا منطقی نیست. و بعد اون جمله آخری که میگن که آقا اینا حمله کردن نزدیک شده، میگه آقا از مرگ گریزی نیست و من از جلوی دشمن در نمیرم، جمله خیلی قشنگه، حالا یه جمله قشنگ به کوروش نسبت داده ولی بی‌معنیه، فقط توجیه واسه اینکه این اونجا بمونه تا کشته شه در حالی که توجیه بر مبارزه هم که اصلا بلد نیست بکنه و برایتی کشته میشه و بعد تومیرس به عنوان متحد کننده قبایل اون منطقه هم باز دوباره یک امر تخیلیه که اصلا تو داستان هرودوت نیست و به این شکل تموم میشه. خب
یعنی به خود هرودوت هم حتی وفادار نموندن.
دقیقا یعنی جایی که دوست داشتن تغییر دادن، فکر کردن به نظر خودشون با کلاستر میکنن، ببیش از نظر تیپ و قیافه اینه که به کل تغییر دادن، از نظر کار کردن واسه تومیرس یه حالت اتحاد کننده و اینها بزردن که نهش کدوم پیشنه تاریخی نداره. فقط من اینجای دو تا نکته رو بگم والا بحث رو بند دوستان ادامه بدن. یکی این که ما اگه خود کتاب هرودوت رو بخونیم، با وجود اینکه دوستان قومگرا خیلی روی این روایت هرودوت از این تومیرس تاکید میکنن، کتاب هرودوت اصلا ایران نامه است. خیلی جالبه با وجود اینکه مثلا یه جورایی ایران ستیز ترین روایت ها از تو داستانه هرودوت بیرون اومده، با وجود اینکه داستانیه، یعنی اینکه فقط میشه گفتگوهایی بین آدم ها رو در میاره که اصلا منطقی نیست، اصلا حالت تاریخی نداره، ولی با این حال با زمینه جهان ایرانی پیش از کوروش شروع میشه و بعد اینکه کوروش قدرت میگیره و جالب آخرش که در پایان خشایارشا و جنگ‌های ایران و یونان که کتاب تموم میشه باز با یه روایت از کوروش تموم میشه. و کتاب کلاً اینو خوبه حداقل دوستانی که منتقد هستن خود کتاب هرودوت رو بخونن. و دوم اینکه خب خیلی از نظر چیزی قشنگه که مثلا آره یک شاه به این بزرگی توسط یک زن مثلا جنگنده کشته شده و چسبیدن به این روایت خب شاید یه لحظه حس جالبی داشته باشه ولی هیچ چیز دیگه‌ای نداره، فقط یه چی میگن یه زیبایی خیلی سطحی داره. یعنی کسانی که به این روایت میچسبن خودشون رو از ارتباط با هویت ایرانی، این همه خزانه معنایی که همون در آینده مثلا میشه امثال فارابی بزرگ و غیره که همه اونها خودشون رو وابسته به هویت ایرانی میدونن، این اتصالها قطع میکنن که نقطه آغاز هویت کشور ایرانی و هویت ایرانی با کوروش هستش، و به یه روایت کوچیک خیلی سطحی فقط واسه اینکه یه لحظه جستی رو بگیرن میچسبن. و خیلی عجیبه که نمیدونم با چه محاسبه ذهنی اینها میتونن که بین این دوتا دست به چه انتخابی بزن. فوقش حالا این فیلم رو ساختی، دوباره باز هم بعدها فیلم های تومیرس بهتری ساختی، ولی خب که چی آخرش فقط هم پای تومیرس، یعنی مثلا اشکانی ها نمیدونم جنگ های خود ایران زمین خوارزمشاهی یا با نمیدونم مغول ها غیره و غیره، یعنی چیز دیگه یا دانشمنده بزرگی که تو منطقه بودن اینا رو دیدن.
خب جالب اینجاست که خود مردم قزاقستان و اهل هنر توی قزاقستان هم انتقاد میکنن و میگن که این فیلم نه تنها هویت ساز نیست بلکه یه جوری اصلا از ضد کارکرد هم داشته. و البته این رو هم باید توجه داشته باشیم که این خیز ناگهانی قزاقستان برای ساختن یک همچین فیلم پرهزینه‌ای بی تأثیر از فیلم بورات هم نبوده، که در فیلم بورات هم بسیار شهروندان قزاقستان رو مورد تحقیق قرار میدن و به عنوان افرادی خشن و نامتمدن معرفی میکنن. و خب این خیز ناگهانی به سمت ساختن یک همچین پروژه‌ای بدون اینکه تجربه‌های قبلی خوبی داشته باشن، یعنی حتی اگر مثلا ما میگیم که تو یکی دو تا فیلم میساختن که به نسبت یه تجربه‌ای حاصل میکنن از ساخته یک همچین پروژه‌هایی و بعد وارد این پروژه ناگهانی عظیم میشدن، شاید منطقی بود. ولی خب میشه این رو هم بررسی کرد که در آینده این سال رو من از آقای دکتر وکیل خواهم پرسید که این خیز ناگهانی میتونه نتیجه این هم باشه یا نه. اما فعلا ما بریم سراغ آقای مقدم گرامی و این با این سوال من از شما خواهش میکنم که شروع کنیم که الان خود حالا سکا خودشون نماینده تمدن قزاقستان هست، یعنی کشور قزاقستان هستن، و اینکه الان اونها ارتباط هویتیشون رو با این موضوع چی میدونن و حتی با این فیلم چی میدونن، نظرشون چی هست؟ از شما میخوام که در این رابطه صحبت کنیم. مرسی.
خواهش میکنم. اولا که درود بر شما و همه دوستان و در واقع کسانی که بعدن این فیلم رو میبینن. صدای من رو دارید دیگه؟ مشکلی که نیست؟
بله صدا هست.
خدمتتون بگم که اینکه الان مردم قزاقستان خودشون رو در واقع چطور در این فیلم میبینن و آیا باش ارتباط برقرار میکنن نمیکنن، راستش من به این دقت حقیقتش نمیدونم، و ولی اجازه بدین که من مشاهدات قبلیم رو به نوعی وصلش کنم به اون چه که در واقع فیلم داره روایت میکنه، چه در واقع پس زمینه فیلم به عنوان لوکیشن هایی که فیلم در اجرا شده توش، و چه به عنوان در واقع قصه تاریخی که داره مطرح میکنه. من فکر میکنم با یه چند تا برش زدن بتونم به نوعی در واقع بگم این سوال شما رو حداقل بهش نزدیک بشم. اجازه بدید من یه توضیح بدم که اصلا قزاقستان الان کجا هستش و کدوم بخش جهان رو به خودش تخصیص داده. قزاقستان یک کشور بسیار بزرگه، حدود 2,700,000 کیلومتر مربع وسعت داره. برای اینکه مقایسه کنین ایران امروز ما حدود 1,648,000 کیلومتر مربع وسعتش هستش، و به تبع شما میبینید که خب یک کشوری تقریبا دو برابر ایران، و یه خود کمتر حالا از دو برابر، ولی جمعیتی داره حدود 18 میلیون نفر جمعیت، و باز به تبع می‌بینیم که چقدر در واقع تفاوت جمعیتی و تفاوت وسعت وجود داره در این کشور. اگه به خاطر به لحاظ جغرافیایی بخوام به شما بگم یعنی طبیعت این کشور چه شکلی است، ما دو تا منطقه سرسبز در واقع داریم تو این کشور پهناور. بخش عمده این کشور که سمت شمالی این کشور، یعنی از یک سوم پایینش رو شما بذارید کنار به سمت بالا وقتی میرین تقریبا سراسر دشت های استپی سردی هستش که خیلی قابل سکونت نیست بخش عمده ایش، و بخش زیادیش مربوط است به همون دشت های قبچاقی که ما قبلا اسمش رو احتمالا شنیدیم، که توش جمعیت هایی مثل در دوره مغول مثلا اون جمعیت های آلتین اردوها که وابسته به پسر بزرگ چنگیز جوچی هستند، و بخش شرقیش هم و جنوب شرقیش هم وابسته است به خانات جغتایی یا اون جغتایی ها که پسر دیگر در واقع چنگیز هستش و اون در واقع ادامهش در واقع میشن خانات جغتای از دوره مغلها شکل میگیرن. توی این وسعتی که دارم براتون تعریف میکنم سمت شرقی این کشور همون جایی که الان با بخش جونغار ایالت سینکیانگ چین یا همون ترکستان چین هم مرز هستش، این منطقه رو بهش میگن جتی، در واقع جتی سو یا هفتاب، که مجموعه ای از رودخانه هایی هستن که آب رو میرسونن به دریاچه بالخاش. اگر تو نقشه قزاقستان نگاه کنید یه دریاچه ای ما داریم اونجا به اسم دریاچه بالخاش که بشمارین 5 تا رودخونه، به نظرم بیشتر نیستش ولی با شاخه های اون رودخونه ها 7 تا رودخونه اصلی در واقع میرزه تو این مجموعه دریاچه، و حوزه آبریز این رودخونه ها که مهمترینش رودخونه است به اسم رودخونه ایلی که از چین وارد میشه به از همین بخش ترکستان چین یا بخش زونگاریا یا جونغار چین وارد میشه به قزاقستان و میاد میرسه به خود دریاچه بالخاش. این مسیری که داره میاد ما یه سری تپه رم داریم، تپه ماسه‌ای داریم که بهش میگن آلتینمیر، یعنی زین در واقع طلایی، که بسیار منطقه زیبایی هم هست و توی فیلم هم ما یه بخشایی رو ازش دیدیم، اون بخشایی که رو تپه رمل و اینا در واقع نشون میدادش. و بعد یه مناطق دیگری رو داریم در این منطقه، پس منطقه ای هستش که هم در واقع به نوعی توش کبیرها و تپه رمل‌ها و اینا هست، از طرف دیگه به خاطر ورود آب در واقع جایی هستش که ما میتونیم ببینیم که توش نه تمدن به اون معنا ولی بالاخره زندگی های کوچگردانه ای بوده. تو دوره مغول ها هم این قبایل قزاق و قبایل مختلفی که زندگی میکردن تو این محدوده پراکنده بودن. یه تیکه دیگه ای ما داریم که ما رودخونه داریم سمت جنوب این کشور که حوزه آبریز سیحون هست، رودخونه سیحون که در نهایت میرسه به دریاچه خارز، همون دریاچه آرالی که الان ما میشناسیم. که طول این بخش سیهون هم ما از قدیم ندیم مراکز تمدنی داشتیم که تقریبا همشون وابسته به ایران هستن، شامل مثلا همین اترار که علیرضا الان اشاره کرد بهش، یا همون فاراب که شروع فیلم با همون قصه فارابی در واقع شروع میشه، که کاملا حرفشون درسته که هیچ ارتباطی بین فارابی واقعی و این فارابی که الان توی فیلم نموده شده اصلا نیست. و در واقع یه بخش دیگه داستان که سمت خود دریاچه خارت هست، شهر قدیم جند بوده که الان چیزی ازش تقریبا باقی نمونده، از اترار هم تقریبا چیز خاصی باقی نمونده، شهر تراز بوده که معروف هستش به میگن بتان ترازی و خیلی در واقع معروف بوده این شهر. داشتم میگفتم در زمینه در واقع جغرافیای منطقه قزاقستان، در حال ما پس دو تا قسمت حاوی در واقع آب داشتیم، آب و سبزی و خرمی، که خب یکیش حاشیه خود سمت سیهون بود یا سیری دریا، یکی دیگه سمت اون هفتاب بودش که حوضه آبریز بالخاش هستش، که الان اون حوضه آبریز بالخاش توی کشورهای یه بخشش تو چین، یه بخشش تو قرقیزستان، یه بخشش هم توی قزاقستان قرار گرفته. اون بخش مربوطه به در واقع حوضه آبریز سیهون هم که خب شهرهای باستانی بودن که در واقع بدون واقعا هیچگونه استثنایی همشون خیلی وابسته به ایران هستن در طول تاریخ، یعنی از ابتدای زمانی که اصلا شکل میگیرن تا همین الان به نوعی در واقع، که این الان شهر مثلا آلماتی و اینا هم و فصل مشترک بین این دوتا حوضه آبریز به نوعی قرار میگیره، تراز یا مثلا خود منطقه آلماتی و بالاساغون یا بیشکک که الان افتاده توی قرقیزستان. خب من همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم الان مردمی که توی قزاقستان هستن تو کجاها بیشتر دارن زندگی میکنن. بیشتر از همه تو همین منطقه‌ای که این رودخونه ها قرار گرفتن و این حوضه آبریز قرار گرفتن ما جمعیت میبینیم. بقیه کشور قزاقستان بسیار کم جمعیت هستش و بیشتر در واقع بخش جمعیت هم که دارش همچنان رمه‌دار هستن، مثل اقوام جلایر که هستن الان ما تو ایران هم به نوعی داریم، الان همچنان یه بخشی توی کشور قزاقستان وجود داره که سمت شمال حوضه بالخاش اونجا الان ساکن هستن با همین اسم هم هستن و بیشترشون هم رمه‌دار هستن و چوپان و این حرفا. یک شهر جدیدی هم درست کردن به اسم شهر آستانه، از 1997 به این بر شد پایتخت کشور قزاقستان و البته پایتختی هستش که بیشتر به دلایل سیاسی برای اینکه نزدیک روسیه باشه منتقل شد از آلماتی به اونجا و الان شدش مرکز کشور قزاقستان. اسمش هم به تازگی عوض کردن به نور سلطان، به یاد در واقع رئیس جمهور قبلیشون همین نور سلطان نظربایف، که دخترشون هم الان خانم حسنی گفتن همون کسی هستش که میاد سرمایه گذاری میکنه توی این فیلمو، به نوعی در واقع میخواستم یه تبادل قدرتی هم انجام بشه. حالا مردم قزاقستان خودشونو چجوری تعریف میکنن؟ مردم قزاقستان به نوعی و نه فقط قزاقستان بلکه بقیه این جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی هم همشون به نوعی خودشون رو باید یک جوری تعریف بکنن که ما کی هستیم، چون این کشورها خیلی جدیدن، یعنی 1991 داده این کشورهای استان در واقع شکل گرفتن که شامل تاجیکستان هستش، ازبکستان هست، ترکمنستان هست، قزاقستان هست، قرقیزستان هست، این 5 تا کشور همشون در واقع خیلی به صورت نوشتاری یه جورایی ملت شدن، مثلا برای هر کدومشون یک قهرمان درست شد، یک زبان درست شد. یکی میگه زبان درست شد، واقعا زبان درست شد به خاطر اینکه از سال 1991 که اینا مستقل شدن یه رفعه متعجب شدن، خب باید بگن که حالا قزاقی یعنی چی دیگه، برای خودشون زبان پس باید اختراع میکردن به نوعی، چون این زبان ها زبان های نوشتاری اصلا نبودن، به جز زبان تاجیکی یا فارسی بقیه شون واقعا زبان های نوشتاری نبودن و همشون در واقع اون بند نافشون به ایران به همین ترتیب با زبان و با فرهنگ و با این حرفا وصل می‌شدش، به هم دیگه هم با همین وصل می‌شدن. ولی وقتی قرار شد که اینها حالا زبان جدید اختراع در واقع بکنن، مجبور بودن این رو نوشتاریش بکنن. یه خاطره خیلی بامزه این هستش که یکی از دوستان من تعریف میکرد که ساکن در واقع اون منطقه بود، تعریف میکردش که بعد از اینکه این کشور مستقل شد، برای اینکه یک اداره به یک اداره دیگه این نامه بنویسه، قانون این بودش که باید حتما به زبان قزاقی نوشته بشه. بعد این زبان وقتی نوشته میشد قابل فهم برای طرف مقابل تو اون سر خط نبود، درنچه زنگ زدن بعد باید حالا به روسی براش ترجمه میکرد که این مثلا مفهوم نامه چی هست، و بعد دوباره به همین ترتیب برگشت میخورد. یعنی شما الان میتونید تصور بکنید که قصه اصلا چطوری چقدر در واقع باسمه اصلا ساخته شده. یکی دیگهش مثال جالبترش اینه که همین الان اگر شما به کشور قزاقستان سفر بکنید، اینها 2 ساعت در هفته زبان قزاقی توی مدرسه درس میدن، بقیهش در واقع زبان روسی داره درس داده میشه. تجربه شخصی من باز خیلی در این هویت، نیاز به هویت خیلی جالب بودش. من یه توری داشتم که یک جمعی هواپیمایی از قزاقستان به اسم هواپیمای ایر آستانه، اولین پروازش که میخواست برای تهران برگزار بکنه، یک گروه ژورنالیست فرستاد ایران که اینها در واقع بیان تبلیغ بکنن توی شبکه‌های مجازی در مورد این خود تهران و ایران و سفر به ایران و این حرفا. و من یه حدود 10 روزی با این گروه بودم به عنوان راهنما، و چیزی که برای من خیلی جالب بود که اینا اکثرا یا اینفلوئنسرها بودن دیگه، به نوعی یا هنرپیشه بودن یا ژورنالیست بودن، نویسنده بودن، عکاس بودن، و خب به نوعی قشر فرهنگی این کشور رو شما میتونست ببینید. اولا که چقدر ارتباط بین روس‌ها با قزاق‌ها که الان به لحاظ جمعیتی مثلا میگن که حدود 20% روسن، چون بعد از اینکه فروپاشی شد بخش عمده‌ای از روس‌ها خارج شدن از خود منطقه، ولی اون 20% که موندن، بقیه مردم به هر ترتیب خودشون رو میخوان بچسبونن بگن که خب حالا ما هم مثلا روس هستیم. خب و چون یه جور نگاه از بالا به پایین همچنان هم وجود داره در این کشور، اگر شما مثلا به روسی صحبت بکنی، نمیدونم، حتی یعنی قزاقی بلد نباشی، هیچ وقت شما کارتون لنگ نمیمونه تو این کشور. به نوعی این نوع در واقع نگاه از پایین به بالا به روس‌ها، این چیزی هستش که شما میبینید. و الان تو این شرایط هستش که میفهمید یه فیلم به این ترتیب شاید مصرف داخلی کوتاه مدتی داشته باشه. یعنی به هر حال مردمی که اونجا زندگی میکنن یه جوری بخوام بگن که آقا ما کسی هستیم، ما در مقابل بقیه یک کسی هستیم، یه چیزی هستیم. حالا این بقیه میتونه قرقیزی باشه، میتونه ازبکی باشه، میتونه در واقع یه ایرانی باشه که اون دورتر حالا به لحاظ تاریخی داره تعریف داره میشه. ولی به لحاظ در واقع واقعیت‌های روی زمین، حقیقتش این هستش که شما به معنی که دست می‌ذاری مثلا رو همین شهر اوترار، هر قصه‌ای رو شما می‌خوای بکشی بیرون، چه دوره محمد خوارزمشاه باشه، چه مثلا پیشتر از اون باشه، چه اصلا کورگان‌هایی که مثلا سکاها رو در واقع اینا به نوعی خودشون رو به سکاها تقسیم وصف می‌کنن، وقتی قصه کورگان‌ها پیش میاد، یعنی اون مقابری که سکاها برای خودشون می‌ساختن، چون می‌بینی چقدر این بعداً اصلا در معماری ایرانی، در نمیدونم حتی معماری مقابر، همین حرفا اصلا شکل گرفته پیدا کرده. یعنی هم کماکان مثلا ما تو معماری مقابر سرداب داریم در این منطقه ایران زمین که گور رو در واقع اون کسی که میمرده رو میذاشتن توی اون سرداب، مثلا قصه سرداب این که میکندن میرفتن پایین تر، بعد روش رو حالا ما یه چیزی درست میکردیم، تابوت های چوبی که استفاده میشده، خیلی اینا شباهت داره با قصه خود در واقع سکاها. و از اون طرف توی موزه ها که شما میتونید تو چین الان فتح و فراوون دیده میشه، تو روسیه فتح و فراوون دیده میشه، به لحاظ نژادی هم که حالا حتما شروین بیشتر در مورد این صحبت خواهد کرد، خب اینا کاملا به لحاظ خونی و شکل و شمایل و این حرفا هیچ ربطی به آدمایی که الان خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن ندارن. و نمیشه شما یک فصل مشترک خیلی مرتبطی پیدا کنیم بین مردمی که الان اونجا هستن و بین و اون ترک شدنهایی که بعد خودشون تعریف کنن و در واقع خود سکاهایی که تو فیلم داره نشون داده میشه. نمیدونم حالا تونستم پاسخ
خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم. همطور که خودتون هم اشاره کردین، الان یک آشفتگی هویتی توی منطقه ایجاد شده و نتیجه این آشفتگی هویتی اینه که یه خلأیه که حالا هر کسی میخواد از دور و بر این خلأ رو بیاد پر کنه و استفاده کنه از این خلأ. حالا بحث هویت شد، من اول یه نکته‌ای هم بگم شاید خالی از لطف نباشه. کارگردان فیلم همطور که خودتون هم مستحضر هستین، آقای آکان ساتایوف هست که فکر میکنم 45 ساله باشه اگر اشتباه نکنم، و ایشون 50 ساله و تقریبا نیمه اول زندگیشون و یه سوم اول زندگیشون، این اصلا زمانی بوده که کشوری به نام قزاقستان نبوده، یعنی هنوز اینها تحت سرپرستی و تحت شمول کشور شوروی بودن. و خب این همین بس شده که همین بحثی هم که به صورت حسی و حالا شاید تکنیکی هم ما دیدیم در فیلم که نیمه دوم فیلم که مربوط به هویت سازی، فرایند هویت سازی بود، شاید یه ذره با اشکال بود، انگار خود کارگردانم اینو درونی نکرده بود، حسی و دلی نرفته بود جور، در صورتی که نیمه اولی یه مقدار اون دوز احساس و تأثیرش بیشتر بوده. خب با این صحبت میریم سراغ دکتر وکیلی عزیز و میخواییم که راجع به بحث هویت و این آشفتگی نکته اگه دارم بر ما بگن. مرسی.
خواهش میکنم. خیلی من خوشحالم اول ابراز شادمانی کنم از این که راه افتاد دوباره این برنامه و مالا تلسم 29
شکستیم.
تلسم شکستیم و حالا البته به اندازه دوره تکوین جنین طول کشید تا دوباره ما بتونیم دوران تمام بشیم، ولی بعد 9 ماه بالاخره جمع شدیم. خیلی خوشحالم و در واقع شاد باش میگم به دوستان گروه فیلم پژوهی، جای دکتر آذری عزیزمونم خالصه که در واقع حضور داشت همیشه و امیدوارم به زودی بپیونده بهمون. من چون وقت کوتاهه چند تا نکته فقط بگم، یعنی فکر می‌کردم به اینکه خب حالا با توجه به اینکه در واقع دو تا برش اصلی رو، یه برش معاصر رو پویان عزیز زد، یه برش در زمانی و تاریخی رو علیرضا عزیز زد، داشتم فکر می‌کردم به اینکه من کدوم بخشش رو بگم خدمتتون. من الان فکری که دارم اینه که تو این مدت کوتاه سه تا نکته خدمتتون بگم که شاید کمک بکنه در کنار بحثی که دوستان دیگه کردن. یکی ماجرایی قرقیزستان اکنونه، یعنی ببینید الان اون چیزی که پویان گفتیه یه مثلا 50 سال 100 سال برید عقب و اگر بیشتر ادامه بدید 150-200 سال برید عقب، توی اون منطقهی که الان کشور قرقیزستان قزاقستان قرار گرفته شما یک چیز فاجعه انسانی به تمام معنا میبینید. ببینید قزاقستان اولین نقطه‌ایه که امپراتوری روسیه تزاری موقع گسترش به سمت شرق فتح کرد، یعنی از قلمرو ایران زمین اولین سرزمینی که گرفت قزاقستان بود و مردم قزاق بسیار بسیار جنگاور و دلیر و پایبند به هویت خودشون بودن. منتها نقطه خیلی غم انگیز اینه که اگر شما تاریخ‌های گزارش‌های روس های اون دوران، یعنی در دوران قرن 19 هم که روسیه داشته گسترش پیدا می‌کرده، حجم خیلی زیادی هم متن نوشته شده در این مورد و حالا کاری نداریم، احتمالاً دیدین آثار هنری خلق کردن اینا، خیلی تحت تاثیر این قلمروی بودن که داشتن فتح می‌کردن، چون واقعیتش اینه که خب روسیه تمدن جدا که نداره برای خودش، در واقع کلیسای ارتدوکس بوده دیگه، به لحاظ فرهنگی خیلی هم جدید نویسا شدن اصلا روس‌ها، یعنی مثلا چیزش اولین نویسندهشون در واقع گوگله، اصلا انقدر جدیده کل داست. خود روسیه هم این شکلیه، میخوام بگم روسیه رو به عنوان مثلا روسیه مثلا با یه جایی مثلا آلمان ها یا با مثلا فرانسوی ها فرق میکنه که اونا خودشون 3-5 قرن قدمتشون، روسیه ولی حتی از اینم کمتره. گزارشی که روسا به دست میدن اینه که مردم قزاقستان در اون دوران عبارت بودند از مردمی بلند قامت، جنگاور، مو قرمز، پارسی زبان، مسلمان، اینا ویژگی هاشونه، یعنی به عبارت دیگه این مردم خراسانی بودن، یه هوا مثل که بورتر و شمالی تر، و بقایای سکاها بودن، یعنی خودشون هم متوجه بودن که بقایای سکاها هستن و خودشون رو قزاق مینامیدن. انقدر این قزاقها دلیر و مهم بودن که اون گروه دیگری از قزاقها که سربازان قزاق بعدن نامیده شدن، اونا نژادی قزاق نیستن، اسم قزاقا رو فقط گرفتن، کیساکا که بعداً این قوه نظامی دوره قاجار به اسم قزاق از روشون درست کردن، اونا اصلا نژادی قزاق نیستن، منتها اینا اینقدر نامدار بودن در جنگاوری که لقبشون رو اینا گرفتن، مثلا آمریکایی‌ها الان اسم سرخپوسته میذارن، مثلا چه میدونم موشک درست میکنن اسمشو میذارن توماهاک، نمیدونم ماشین درست میکنن اسمشو میذارن چیروکی، اینا اسمای سرخپوستیه دیگه، چون دلیل بودن اینا رو وامگیری کردن. روسام در مورد قزاقستان چنین کاری کردن و نکته ناراحت کننده اینه که قزاقستان رو واقعا نابود کردن، اینها نابود کردن به لحاظ جمعیتی، یعنی من نرفتم متاسفانه اون منطقه رو، ولی دیدم توی همون سفرهایی که داشتیم قزاق نسبتا زیاد دیدم، اصلا قزاق اون شکلی دیگه ندارین شما، یعنی قزاق‌ها الان مغولن به لحاظ نژادی، زبونشون یه جور زبون ترکیه که تو فیلم دیدین و زبون جدیدیه، توی فیلم مشکل زبون قزاقی رو حرف می‌زدن هنرپیشه‌ها، یعنی مثلا فیلم آپوکالیپتو بود که زبون آستکی حرف می‌زنن توش، خب این زبون مرده است دیگه، یاد گرفتن هنرپیشه‌ها که این جمله‌ها رو بگن به زبون آستکی، و توی فیلم قزاقی رو بیشتر هنرپیشه‌ها اینطوری حرف می‌زدن. من حدسم اینه که خودشون خیلی این زبون رو دقیق روشن نمی‌دونستن، و اونایی که من دیدم نه فارسی بلد بودن، نه قیافشون شکلی بود، نه مسلمون بودن، نه یادشون بود که اصلا چی شده. یعنی اتفاقی که مثلا توی ترکمنستان هم افتاد، یعنی جنبوره استالین این اتفاق تکمیل شد، یعنی جمعیت بومی ایرانی رو کلن مزمعیل کردن و قبایل بدوی رو جایگزین کردن به عنوان کارگر و برده کشاورزی در واقع، و منطقه قزاقستان در واقع زبالدان چیزهای اتمی روسیه شد و آلوده ترین نقطه دنیاست الان قزاقستان، یعنی به اینقدر کارخونه های آلاینده و زبالای اتمی اونجا دفن شده که فاجعه باره. یعنی به عبارت دیگه اون منطقه قزاقستان رو روس ها به شدیدترین شکل ممکن نابود کردن و الان این شده که داریم میبینیم. این یه برش. یه برش دیگه یه مقدار عقب‌تر بریم، برسیم به دورانی که این هویت قزاقی داره شکل میگیره. ببینید هویت قزاقی در واقع قزاق قبچاقن، یعنی این قبایلی که الان شما اونجا میبینین اینا اون قزاقای اصلی که با روسا میجنگیدن البته نیستن، اونا البته قبایل قزاق زبان، یعنی قبایل ترکی که توی قزاقستان زندگی میکردن، اینا دیگه ربطی خیلی به سکاها ندارن، ولی بالاخره همراه موج قبایل ترک و مغول وارد منطقه شده بودن و اینا هویت ایرانی داشتن. یعنی قزاق هایی که حالا به عبارتی ترک تبار بودن، قبچاق بودن، اینها هم فارسی زبان بودن، اینا مثل بقیه بودن به لحاظ فرهنگی تا قبل از سیطره روسا. اینها ورودشون در واقع مربوط میشه به قرن 4 هجری تا قرن 8-9 هجری، یعنی در جریان دو موج، یه موج حرکت اوغوز هاست، یه موج دیگه حرکت مغول ها، اینا میان وارد اون منطقه میشن و یه مدتی بعضی هاشون مثلا توی داستان اردوی زرین و اینا نیروی مسلط نظامی بودن توی منطقه شمالی و توی خود روسیه کنونی، یعنی درگیری اینطوری هم اینا با هم دیگه داشتن. بنابراین توی موج دیگر که شما نگاه میکنیم، مثلا حالا زبانهایی که اینا زبانهای قومیه دیگه، مثل زبان نوغای، مثل زبان قبچاق، مثل زبان قزاقی امروزین که در واقع از ترکیب اینا تولید شده، این چیزها به لحاظ تاریخی میخوام اینو بدونید که مال حدود قرن 4 تا قرن 8-9 هجریه، توی این دوره اصلا یه همچین چیزی شکل گرفته. یه برش دیگه قدیمتر بریم، مربوط میشه این دیگه دوران خود کوروش و دوران هخامنشی و قبلش. یه نکته خیلی غم‌انگیزی توی این فیلم وجود داره، اونم اینه که این آدمایی که تو فیلم داره نشون میده مستندترین مردم اون دوره تاریخی هن الان، یعنی شما تو کل کره زمین در اون دوران، یعنی قرن 5 پیش از میلاد، دوران کوروش، در مورد بیشترین مردمی که اطلاعات دقیق نژادی دارین همین مردمی هن که تو اون منطقه زندگی میکردن. یعنی چی؟ یعنی ما مقبره اینا رو پیدا کردیم، اینا اجسادشون تقریبا مومیایی شده پیدا شدن توی دامنه خیلی وسیعی که تا شینجیان تا ترکستان چین هم ادامه پیدا میکنه و دی ان ای شون آزمایش شده، ما خیلی دقیق میدونیم اینا چه شکلی بودن، لباسشون چجوری بوده، ما دقیق میدونیم که اینا آریایی بودن، یعنی بور بودن، درشت بودن، اصلا این شکلی نبودن، ما میدونیم که خیشاوند نزدیک ایرانی ها بودن، یعنی ایرانی بودن به لحاظ نژادی، و میدونیم رفتی به جمعیت کنونی اون منطقه که تو فیلم شما میدیدین ندارن، و ما لباسا و ایناشون هم حتی دقیق میدونیم. اون چیزی که شما تو فیلم دیدین یه تلاشی بود برای اینکه در واقع لباس اینا رو شبیه سکاهای تیزخوت نشون بده و این مقبره ها بیشترش مال تیزخوت هاست. منتها روایت هرودوت اینه که ماساگت بودن اصلا اونایی که با کوروش جنگیدن. کاری نداریم که این روایت تقریبا قطعیه که غلطه، یعنی کوروش 70 سالش بوده اون موقع، قطعا خودش نمیرفته جنگ اون موقع، اصلا تو اون منطقه جنگی نبوده، سکاها متحدش و تابعش بودن. بعدم کوروش توی پاسارگاد دفن شده، اصلا ناممکنه که توی سرزمینی اینقدر دور سرشو بریده باشن. پس اون دوره میدونید هنوز این فرایندی که مثلا مزار شریف بعدم درست شده هنوز ایجاد نشده بوده و مقبره بالاخره جسد نبودن توش میذاشتن. و اتفاقی که میفته اینه که بنابراین در دوران خود کوروش ما خیلی روشن میدونیم مردمی که در اون منطقه بودن کیا بودن، چه شکلی بودن، لباسشون چجوری بوده و مهماشون دو گروه بودن، سکاهای تیزخود و سکاهای هومخار. و ماساگت‌ها یه قبیله خیلی کوچیکی بودن این میان که رومیا بیشتر بهشون اشاره کردن، خیلی قبیله مهمی نبودن. اطراف اون دریاچه خوارزم اینا زندگی میکردن، ماهیگیرم بودن، یعنی خیلی اتفاقا جنگاور نبودن. تو فیلم شما عجیبترین چیزایی که ممکنه تخیل کنید رو به هم دیگه بافته میبینید. مثلا آمازون دارید تو فیلم که خیلی جالبه، یعنی یه گروه زن مغولن که مردا رو میکشن، دخترها رو میدوزن و یه قبیله شبیه اون چیزی که در مورد آمازونا یونانیا میگفتن. آمازونا البته تصویری تخیلی و خیلی اروتیک از سکاها هستن، چون سکاها زناشون هم میرفتن میجنگیدن، ولی این که حالا یه سینه شون رو میبرن که کمانگیری کنن، بنابراین آماسوس یعنی بدون فستان، یه سینه ندارن. اصلا اینا همه تخیلات چند نفر توی یونان بوده که حالا الان خیلی جدی گرفته شده. و حالا خانم نظربایف هم بالاخره حالا پولی داره و کمک میتونه از این ور از اون ور.
و اتفاقا خیلی معروف هم هستن به رانتخاری توی منطقه و اینکه خیلی دایه قدرت هم داره.
اصلا یه چیزی جالب بهتون بگم، من موقعی که اسناد مربوط به فیلم رو مرور میکردم اصلا دقیقا معلوم بود، یعنی اینقدر پول مثلا عربستان داده، بعد نتیجهش این شده که وسط فیلم عربی حرف میزنن، حالا نه به قزاق مربوطه نه به هرودوت مربوطه نه
اصلا چهره کوروش خیلی شبیه عرب‌ها و
حالا میگم من واردش نشم دیگه وقتم هم تموم شد، ولی مثال من براتون بزنم، ایرانی‌ها توی فیلم لباس سربازان دوران عباسی عرب رو برتن دارن، یعنی انقدر زمان پریشه فیلم. حالا من وارد چیزای ریزش نشم که خب اون کلاه خودا اولا کلاه خود بوده، کلاه تیز مال مردان جنگی بوده، تو فیلم شما شکل نمدیش و کله بچه ها میبینید، اصلا اینقدر به لحاظ تاریخی پرته اون چیزی که میبینید. کله سیمرغ که علامت رئیس قبیله است و یه شمن کلاشو گذاشته سرش، نمیدونم هومو که با شیر فقط تو هند میخوردن اون بالا دارن قاطی میکنن میخورن، اگه بدونن هوم چیه، اگه اون مراسم به هوم مربوط باشه. حالا ما خیلی از اینا هم میگفتیم لابد این ایشالله که هومه دیگه، ایشالله که مربوط به سکاست. من وقتم تموم شده دیگه ببندم بسته، فقط میخوام بگم این چیزی که شما دارین میبینین خیلی پرت و گسیخته است، ولی به درد آسیب شناسی هویت اون منطقه میخوره و درسی توش هست. مینای عزیز اشاره کرد به فیلم برات، همین همزمان با این فیلم برات دو رو ساختن و امیدوارم یه دفعه در موردش صحبت کنیم. فیلم برات یک توهین کامل به قزاق‌ها بود و بسیار ناراحت کننده بود، برات دو که جدیدن ساختن چندشاور بود از بس رکیک و بیادبانه و نجات پرستانه بود به ضد قزاق‌ها، قزاق‌های الان، یعنی به هر شکلی که فکر کنید این بیچاره قزاق‌ها تحقیر شدن، همزمان با اینکه یه همچین هویتی هم همونا دارن، پول میدن که حالا برای خودتون هم خوش باشین و شادمانی کنید. این فکر کنم درس مهمی داره، تسلیم شدن به این موضوع همچین پیامدی خواهد داشت.
خب در ادامه من یه صحبت داشته باشم و بریم اگر موافق باشیم بریم دوباره سراغ آقای افشاری. اینکه خب یه تکنیکی هست میگن که جدیدن هم خیلی البته مود شده و میگن برای اینکه یک تمدنی بخواد خودش رو ببره بالا نیازی نیست تلاش کنه و رشد کنه، اون اطرافیان رو ببره پایین کافیه. و الان خب خیلی اینو میبینیم، خود قزاق‌ها دچار تحقیر شدن و الان از همین تکنیک دارن استفاده میکنن که خودشون رو ببرن بالا، یعنی سرکوب ایرانی ها، یه جورای ایرانی ها رو با اعراب یکی دونستن و از طرفی سر پایین تر نشون دادن اعراب و این راهکار. خب الان یه صحبت، یه جمله آقای افشاری اشاره کردم بهش که خب برای منم جالب بود و اون که بس هم تنزل فرهنگ و بالا بردن فرهنگ خود توی فیلم فرهنگ قزاق‌ها اشاره کردیم به سبک زندگی. خب سبک زندگی ما توی فیلم می‌بینیم در ابتدا یه خیلی سکول، یعنی نشانه‌ای از سکولار بودن و دموکراسی بودن که یک زن چقدر راحت، مثلا برای خود من سوال بود که یه زن چقدر راحت میتونه بیاد دو نفر رو کشته، راحت میشینه سر مسند قدرت و دیگران راحت قبولش میکنن. شما هم یه اشاره کردیم به این موضوع، می‌خوام ببینم این با واقعیت چقدر به لحاظ تاریخی مطابقت داشته.
خب قبلش بگم اون نام آستانه رو من همیشه واسم سوال بود که این آستانه چه واژه فارسی قشنگیه. الان شروین جان اشاره کرد که اولین جایی بود که روس‌ها وقتی خواستن وارد حوزه تمدنی ایران شن و بعدش جایی رو که گرفتن، یک سوم این حوزه رو گرفتن، کشتارهایی کردن، از این نقطه وارد شدن. این اسم چقدر پرمعنیه، دقیقا نقطه یه دروازه تمدنی ایران از سمت شمال،
یه شهر تجاری هم بوده اونجا قدیما، یعنی آستانه قدیم مثلا تو کتاب های چیز هم جغرافی های دوره مثلا اسلامی هم یه اسم این طوری داری.
خب خیلی جالبه. یک دو تا نکته دیگه هم در مورد فیلم بگم بعد پرسش خانم حسنی را خیلی کوتاه جواب بدم. یکی این که اونجا که جنازه ها رو میارن، یه مراسم قربانی کردن رو که میاد جنازه ها رو خاک بکنه، انسان زنده هم همراه اونو میخواستن قربانی کنن که خانمه تو میرس لطف میکنه و میگه اینا رو نکشن. به این دفعه باعث یک گشایش خیلی فرهنگی هم تو، یعنی میشه که خب چنین چیزی تو داستان هرودوت نیستش، ولی خب جالبه. هرودوت در پیوند با پرسشی هم که داشتید دو تا نکته در مورد فرهنگ ماساژرتا میگه. یکی همین که وقتی فردی پیر میشه، فرد رو به همراه حیوانها قربانی میکنن و غذایی درست میکنه اون خانواده فردی که این پیرشون رو کشتن و به همراه حیوانهای دیگه تبدیلش کردن به یه غذا، گوشتش رو، و بقیه رو دعوت میکنه و اون رو میخوان. یه جور آدمخواریه، خیلی وحشتناکه. نمیدونم حالا دوستانی که خیلی لذت میبرن از این که ما ماساژرتا و نمیدونم تو میرس کوروش بزرگ رو کشته و اینا، خب این وجه رو هم در نظر بگیرن. یعنی این که به نظر خودشون آدمایی که بیمار میشن میمیرن، اونها چیز نشدن، زندگی خوبی نخواهند داشت در آینده و زندگی پس از مرگ و اینها، و اونها رستگار نمیشن. اونایی رستگار میشن که پیر میشن و ما غذاشون میکنیم و بعد به بقیه میدیم بخورن. یکی نکته. یکی هم درباره زنها که من اشاره کردم، زنها رو نگاه خیلی اشتراکی دارن به اینها. نکتهش اینه بود که میگفتن آقا این مرد یک زنی رو میخواد، اولا که خب آره تک زنی بودن، ولی هر وقت هر کسی هر زنی رو میخواست میتونسته باهاش باشه. خیلی وحشتناک تیردانش رو میبرده جلوی چادر اون زن، وقتی تناس واسه نصب میکنه دیگه، تا وقتی تیردان اون فرد اونجا نصبه کسای دیگه مزاحمشون نمیشن. خب خیلی وحشتناکه، یعنی این که نمیدونم اینها رو هم اون دوستانی که مدافع هستن اینجور بخش های فرهنگی رو هم آیا نگاه میکنن. من دیگه نکته دیگه ای به نظر میرسه جز که مثلا جاهایی که تو خود فیلم هم حالا بخالا پریشان زمان پریشی که وحشتناکه دیگه، مثلا جاهایی که قلعه و داخل شهرها رو نشون میده، مردم همش گدا و بدبخت و بیچاره و اوضاع داغونه، که مثلا انگار که مثلا اون زندگی بدوی که در ابتدا داشتن خیلی زندگی شاد و قشنگ و جالب و یه جوری خواسته رو در روی نشون بده و اینها. و در مورد خب اینی که اصلا این روایت هرودوت هم که روایت نادرستیه، دکتر وکیلی از این اشاره کردش که آره، اولین که اون دوتا روایت دیگه که کتزیاس و بروسوس باشن چون متفاوته، نشون میده یه روایتی در مورد مرگ کوروش بزرگ در جنگ وجود داشته ولی این روایت مشخص نبوده، واسه همین سه تا داستان مختلف در موردش ساخته شده. که چون آی دکتر خوش جامعه شناس تاریخی هستن میگه که احتمالا واسه این که نشون بدم شاه بزرگ در جنگ کشته شده چه این روایتی در جامعه وجود داشته، ولی منطقش اینه که روایتی که گزنفون میکنه، چرا که انتقال قدرت به پسر کوروش کبوجیه خب خیلی بدون هیچ هرج و مرجیه، و دوم این که تاریخ نویسای همراه با اسکندر هم هنگامی که اسکندر اونجا میرسه میگن که این جنازه مومیایی رو دیدن که باز نمیتونه این سرش قطع شده باشه و در جای دیگه باشه، اینا طبیعتاً نمیتونه چه این مرحله رو طی کنه. و سوم این که کوروش آدم خردمندی که جهان رو اصلا با یه شیوه نوعی گرفت و اصلا شیوه فرمانروایی جهان رو تغییر داد، بین جنگ‌هاش فاصله گذاری کرد، و واسه همین هم هستش که ما دولت خود اخامنشیان 200 سال پس از کوروش میمونه و حتی تا 1000 سال بعدش هم همه خودشون ارجاعشون رو به دوره هخامنشیان میدن، در حالی که همه کسایی که جهانگیری کردن از قدیم تا جدیدش که ناپلئون و هیتلر و اینها باشن بعد از مرگ خودشون این فرمان رواییشون فرو پاشید. منشون بوده این خردمندی رو نداشتن که فاصله گذاری کنن ببینن و جامعه رو درک کنن، در حالی که کوروش حتی مصر رو خودش فتح نکرد ولی مصر به راحتی توسط فرزندش فتح شد، خیلی با برنامه و درست و حساب شده این کار انجام شد، ولی خب کسی که خودش این کارو نکرده لزومی داشت نداشت اصلا بره که واسه جنگ و دشت و اونجا رو بگیره که چی بهش اضافه شه، اصلا بخواد به اینا پیشنهاد بده من نصف جهان رو گرفتم حالا بیا همشو با هم دیگه بگیریم نصف، مثلا چرا به اینا پیشنهاد بده اون همه دولت‌های متمدنی که دور و برش بودن، که کلا داستان از نظر تاریخی کاملا نادرسته و متاسفانه تا از نظر ساختم سعی نکرده که یه جوری بسازه که قابل قبول تر باشه.
خب خیلی ممنونم. حالا اگر بحث دیگه ای باشه فکر کنم دکتر وکیل بخواد صحبت کنن، یه صحبتی داشته باشین.
خب مینا جان دیگه مدیریت.
خب ادامه صحبت. خیلی ممنون از آقای افشاری عزیز. حالا بحث میرسه سر اینکه من یه سوال مطرح کنم یا اگر مطرح کنم. من از آقای مقدم گرامی یه سوال داشتم، اینکه خب الان شما تجربه زیسته دارین در بودن بین اون اقوام، اونها در ارتباط با ارتباطشون، ارتباط پیشینه و باستانشون با ایرانی ها، یا اصلا حتی پیشینه هم نه، نگاهشون حالا فرهنگی سیاسی اجتماعی الان اون جو کلی اون مناطق چجوری هست؟ آیا مثلا پذیرشه؟ چون به حال میگن که تا تقاضایی نباشه عرضه هم نیست، اون تقاضای مردم بوده که موجب این شده که همچین فیلمی ساخته بشه و اونها دوست داشتن، که البته جدا از انتقاداتی که در خود اون جامعه هم شده، ولی به صورت حالا جو حسی فرهنگی اونها نگاهشون چی هست؟ مثبت نسبت به این قضیه یا اینکه نه بی تفاوتن، یا همونجور که خودتون گفتیم بیشتر نگاهشون به سمت همسایه شمالی یعنی همون روسیه هست، دوست دارن یعنی به لحاظ حالا شاید اقتصادی دوست داشته باشن که مثلا دوباره بپیوندن به روسیه، چون بحث اقتصادی هم مهمه دیگه، یعنی فقط ما نمیتونیم فرهنگی نگاه کنیم.
اگه بخوام خدمت شما با مطابق با تجربه‌ای که داشتم بگم، نگاه کنید ببینید توی قزاقستان حالا به ویژه، ولی به نظرم توی این کشورهای دیگه هم یعنی شما اینو میتونید ببینید توی جسته گریخته واقعا قابل دیدنه. ببینید اولا که خب اتفاقی که افتاده اون داستان 70 سال دوران شوروی و بعد قبلش هم در دوره تزاری، خب تلاش شدش که یک جورایی تاریخ لدایی بشه، یعنی مردم واقعا خیلی ربط مشخصی بین الانشون با اون چه که مثلا 200 سال پیش اونجا اتفاق می افتاده درک نمی کنن، یعنی ندارن چیزی که به ویژه توی کشوری مثل قزاقستان که میگم حتی اثر هم اونقدر نمونده، یعنی مثلا توی ازبکستان به دلیل اینکه بالاخره سمرقند هست، بخارا هست، مردم میبینن اونجا یه چیزی وجود داره به لحاظ بنا و نمیدونم، حالا درست خط رو نمیتونن بخونن، یه چیزایی از این دست از بین رفته، ولی یه چیزای دیگه‌ای وجود داره، همچنان زبان فارسی وجود داره، ولی توی قزاقستان خیلی کم رنگ شده به دلیل اینکه اون بافت قبایلی که از پیش همونجا بود، یعنی قبایلی که اونجا زندگی میکردن به صورت آداب و سنن و رفتار و این حرفا به هر حال به نوعی وصف بودن، ولی با اومدن روس‌ها، با تخت قاپو شدن، با مثلا سعی کردن اینکه اینها یک جا ساکن بشن، بعد اونها رو به نیروی کار تبدیل کردن و بعد توی در شرایط مختلف اون بخشی که واکنش نشون میده به وضعیت موجود، اینها به شدت ترکوب شدن، یه بخششون سرریز شدن رفتن مثلا به فرار کردن به بخشای دیگه مثل توی ترکستان چین، یا مثلا سعی کردن بیان به سمت جنوب در واقع این منطقه، و شخم خوردن جمعیتی منطقه، حالا چه آلمانیایی که اونجا کوچونده شدن، چه حجم وسیعی از روس‌ها که اومدن اونجا، خط آهنی که اونجا درست شد و باعث شدش که این ارتباط در واقع استعماری بین این منطقه با مناطق دیگه روسیه تزاری و بعد در دوره شوروی برقرار بشه، گولاک و هزاران در واقع اتفاقی که اونجا افتاد و این مردم از سر گذروندن، باعث شدش که کم 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 مردم در واقع اون خط و ربط هایی که میتونسته قبلا کارساز باشه و براشون معنیدار باشه بی‌معنی میشه. بزن یه مثال خیلی جالب بزن که باز دوباره این تجربه شخصیم بود، توی قرقیزستان، نه تو قزاقستان. قرقیزا و قزاقا الان خیلی روابطشون ما هم جالبه. این دوتا کشور خب اولا که به لحاظ فرهنگی الان خیلی شبیه هم، مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن، یعنی خود مردم خیلی شبیه هستن، حتی زبانی هم بسیار شبیه هم. ولی همین جدا شدن این کشور با اون کشور باعث شده که اینا نتونن در واقع با هم دیگه یک ارتباط مسالمت آمیزی داشته باشن، و قرقیزا مثلا اون نگاه بالا به پایین رو از طرف قزاق‌ها حس میکنن. وقتی که اونجا سفر میکنن احساس میکنن که چرا، به خاطر اینکه اونها مثلا به نوعی به روس‌ها الان نزدیکتر شدن و اون قصه در واقع مالی که شما فرمودین خب توش تاثیرگذاره. جمعیتی که اونجا مولد هستن جمعیت روس هستن، در نتیجه این میگم ارتباط وجود داره. ولی برگردم به بخش قبلی، این در واقع جمعیتی که الان دارن اونجا زندگی میکنن اون تاریخ رو الان دست دادن، ولی یه چیزایی شما میتونید ببینید. مثلا وقتی شما یه موزه توی نزدیکی های در واقع توی قرقیزستان، من این موزه رو رفتم، مربوط به یه آقای به اسم پرژوالسکی. این پرژوالسکی یه مستشرقی بوده که تلاش میکنه برسه به لهاسا، یعنی اون موقع روسیه در حال روسیه تزاری ادعا داشته سر در واقع شرق آسیا، و این داستان روند رفتن به سمت مرکز آسیا تا لهاسا و اینها هم در واقع اینا علاقمند بودن که خودشون رو بکشونن، و یه دعوایی بوده بین چین و اونها. در حال آقای پرژوالسکی وقتی میخواد بره وارد در واقع چیز بشه، مغولستان بشه، یعنی الان بحثمون اصلا سر مغولستانه، یه پاسپورتی باید میداشته. این پاسپورت، یعنی اون موقع پاسپورت اینطوری بوده که برگه رو از کشور کسی که میخواسته بره اونجا میگرفتن که شما اجازه داری بری اونجا. این برگه به زبان در واقع فارسی، به خط فارسی هستش. خیلی جالبه، یعنی در سال اواخر قرن 19 هنوز در واقع این خط توی اون بخش مغولستان هنوز در واقع استفاده داره میشه، و الان خب بجز مثلا روی سنگ قبرها احتمالاً شما نمیتونید چیز دیگه ای به خط فارسی و یا زبان فارسی مثلا پیدا بکنید. به خیلی خیلی باز در گریشه‌های خیلی کمی، شاید مثلا توی اسم نمازها، نمیدونم، از اینجور چیزا. به همین دلیل مردم واقعا به نظرم فراموش کردن مثلا چه گذشته‌ای داشتن، کی بودن. حالا توی این وضعیت فراموشی و توی این وضعیت گنگ بودن، خب شما میتونی اونی که پول بیشتری میذاره میتونه در واقع شکل بده به اون بافت جمعیتی که اونجا هستش، مگر اینکه یک دغدغه حالا بلند مدتی براشون ایجاد بشه که خب ما واقعا کی هستیم، من کی هستم، چرا اینجا هستم. میدونی اینا به نظرم چیزایی هستش که سوالاتی هستش که همین الان برای ما هم اتفاقا وجود داره، ولی ممکنه برای اونها هم زمانی به وجود بیاد. کما اینکه من دیدم تک آدم‌هایی که چنین سوالاتی هم داشتن.
یه چیزی شاید من بتونم اضافه کنم به حرفی که پویان الان زد. ببین بذار یه نقل قولی کنم از کتاب زلمی خلیلزاد. خلیلزاد همونطور که میدونید اون نماینده آمریکا بود تو افغانستان و بعد تو عراق، یعنی در واقع افغان آمریکایی شده بود که بلا سیاسی هم حالا تأثیر زیادی داشت. این خاطراتش رو نوشته و خیلی خوندنی، اگه حوصله کردین رو کتابخونه منم، کتابخونه تلگرامی منم از خوندنی است، جالبه. از اون من میخوام یکی دوتا نکته بگم خدمتتون که ببینید این چیزی که الان پویان گفت فقط مربوط به منطقه مثلا آسیای میانه امروز یا سغد و خوارزم قدیم نمیشه، بلکه یا سکائیه قدیم نمیشه، بلکه داستان اصلا تو کل قلمرو ایران زمین همه جاهایی که مورد استعمار قرار گرفته، یعنی یک دولت استعماری چند دهه بر اونجا حاکم بوده یا چند قرن، همه جا همینو شما میبینید. ببینید زرمی خلیز تازه خلیز داد مال منطقه‌ایه که استعمار خیلی موفق نبوده توش، یعنی به تازگی آمریکایی‌ها و روسا اومدن تو دوره زندگی ما به طور واقعی اومدن اونجا رو فتح کردن، قبلش انگلیس‌ها و روسا ناموفق بودن. منطقه نکته جالب اینه که این آدم که در افغانستان زاده شده، در افغانستان پرورده شده و به عنوان یه مرد گنده میره خارج برای اولین بار، یعنی این یک افغانه و فارسی زبانه، خیلی خاطرات جالبی هم داره در این مورد. منتها جالبه که این آدم دوتا نقطه شو من بگم ببینه چقدر شدیه اینه که پویان گفت. این آدم میره بیروت در دوران جوانیش که میشه مثلا بعد جنگ جهانی دوم، دهه 60 در واقع، 60 میلادی 40 ما، میره بیروت و توی در واقع لبنان و اینا داشته تحصیل میکرده، لبنان و سوریه و اینا داشته تحصیل میکرده و جالبه میگه اونجا مردم محلی از من میپرسیدن مال کجایی و من میگفتم مال افغانستان، بعد میگفتن افغانستان کجاست؟ ببین این قضیه مربوط به دهه 40، مربوط به مثلا 50 سال پیشه، 40 خورده سال پیش، بعد میگفتن افغانستان کجاست؟ این بعد میگفت من برای اینکه توضیح بدم میگفتم اون ور ایرانه، بعد همه میگفتن مسلمون داره اونجا، یعنی روشنه که اینا فکر میکردن چینه. یعنی میخوام بهتون بگم تا 40-50 سال پیش مردمی که توی سوریه و فلسطین زندگی میکردن، لبنان زندگی میکردن، افغانستان هم جزء ایران میدونستن، تو ذهنشون اینجوری بوده. بعد جالبه میگه من میگفتم آره بابا مسلمونی، ما همه مسلمونی، بعد اونا گفتن خدا رو شکر اسلام تا اونجا هم رسیده. اینو به نظر میاد یا نفهمیده خودش که تصویر ذهنی اینا اینه که این یا اونور ایران یا هند، جنوب هند، منطقه هندوه یا چینه، که اینا مسلمان هم نیستن، چه عجیب، پس یه جایی اونجا هست که رسیده. این یه شاهد، یه شاهد خیلی جالبه دیگه این که خود همین آدم برمیگرده میره میشه نماینده رئیس جمهور آمریکا در افغانستان. بعد خیلی جالبه که این آدم که الان ویژگیشو براتون گفتم میگه که آره من بودم حامد کرزایی بود، فلانی بود، فلانی بود، من تنها خارجی بودم اونجا و چهار نفرن، هر چهار تا افغانن، منتها اون خودشو خارجی میدونه الان. خب من فکر می‌کنم این اتفاق در مورد افغانستان افتاده که حالا خیلی هم استعمار نشده، جدیداً این اتفاق افتاده در دوران زندگی همین آدم این اتفاق افتاده، یعنی این مثلا نوجوان بوده روسا حمله کردن و در به در شده و اینا. توی همچین شرایطی میخوام بهتون بگم که هویت یه چیزیه که سریع ریشه‌کن میشه. هویت در یه نفر آدم شما می‌بینید ریشه‌کن شده. شما خاطرات این آدم بخونید متوجه میشه این آدم خنگی نیست، این آدم نسبتاً باهوش زیرکی هم است، قطعاً آدم نیرومندی نیست، یعنی آدمیه که مثلا موقعی که در مورد بمباران مثلا مناطق غیر نظامی افغانستان توسط آمریکایی‌ها میگه آشکارا داره لاپوشانی میکنه، موقعی که در مورد سنگ‌پاشی غیرقانونی افغانستان به دست آمریکایی‌ها میگه آشکارا داره جهت‌گیری میکنه، یعنی آدم خیلی سالمی به نظرم یا توانمندی نیست، ولی آدم داغونی هم نیست به هر صورت. منتها این آدم در عرض یک عمر، در عرض چند دهه استعمار این شکلی شده و اون وقت شما مجسم کنید تو منطقه‌ای که اینا اصلا همه چیزشون رو از دست دادن، طبیعیه به نظر من همچین چیزی. من زیاد حرف نزنم، یه فقط نکته رو میخوام عملیاتی مقدار پیشنهاد کنم. نینای عزیز اشاره کرد به اینکه تا تقاضا نباشه عرضه معنی نداره. من نمیدونم میدونید یا نه، من خیلی موافقم با اراده آزاد آدم‌ها، یعنی خیلی معتقدم به اینکه آدم‌ها باید انتخاب کنن. اگر مردمی در منطقه قزاقستان خودشون انتخاب کنن که یه چیزی شبیه اونی که تو این فیلم می‌بینی باشن، انتخابشونه، یعنی به نظر من باید احترام گذاشت بهشون. من کلا مخالف اینم که به زور بریم مثلا دیگرانو بخوایم به راه راست هدایت کنیم. راه راست به نظر من تمدن ایرانیه، حوزه تمدن ایرانیه، ولی خب یکی میخواد یکی نمیخواد دیگه، یعنی این انتخاب آدمو بستگی داره. منتها به گمان من اون ور داستانی هم که مینا گفت اعتبار داره، یعنی همانطور که تقاضا عرضه تولید میکنه، عرضه هم تقاضا تولید میکنه. یعنی ما اگر این اگر نبود آنچه که الان هست، اگر ما همین الان شدیه اونا نبودیم، اگر این فاجعه هایی که الان داریم میبینیم توی منطقه ایران زمین رخ نداده بود، اگر ما سیستم فیلمسازی داشتیم که آدم های خردمندی توش میتونستن برنامه ریزی کنن و فیلم بسازن، قطعاً این فیلم ها تو قزاقستان به نظر من تماشاچی پیدا میکرد. قطعاً به نظر من مردم قزاقستان اگر آشنا بشن با اینکه چه بلایی سرشون اومده و آشنا بشن با اینکه چه تاریخی دارن، تقریباً برای من قطعیه که بدنشون انتخاب درست میکنن. اگرم نکردن، بالاخره آدم ها انتخاب میکنن دیگه. منتها به گمان من اون ارزه خودش خیلی معنی داره و من فکر میکنم ماها که اینطوری دور هم جمع میشیم فکر میکنیم در این مورد، روی اون بعدی مقداری فکر کنیم.
ببخشید من یه چیزی میتونم اضافه بکنم؟ یه نکته که به ذهنم رسید، چه بینجان این در واقع موضوعی که داشتی میگفتی خیلی من ازانم میشینه اتفاقا اونجا. یعنی من اتفاقا سوال میکردم از آدم ها که از ایران چی میدونن، واقعیتش اینه که اصلا ایرانی رو نمیشناسن که حالا خودشون رو بخشی از اون بدونن یا ندونن. یعنی مردم واقعا گسسته شدن و به نوعی خارجی شدن. این که میگه خارجی شدن، حالا توی اونجا خیلی خودشون رو در واقع روسی میدونن، یعنی ترجیحشون این هستش که خودشون رو به نوعی روسی تعریف بکنن. درنشه این یه بازه خیلی مسخره‌ای درست میشه. یعنی مثلا یه دفعه از یه طرفی مثلا خودشون مجبورن به سکاها به پیوند بزنن یا به ترکا پیوند بزنن، ولی خودشون هم میدونن که این شله. یعنی این حتی وقتی خودش رو طرف داره هویت مثلا سکایی میخواد بده درچه نمیتونه بده، یا مثلا هویت ترکی حتی میخواد بدم نمیتونه خودش رو ترک تعریف بکنه، چون وقتی خودش رو ترک تعریف بکنه خب باید به همه چیز ترکا خودشون رو بتونه بند بکنه دیگه. وقتی من نمیتونم حتی زبان رو درست در واقع باش ارتباط بگیرم، خب چطور میتونم خودم رو یه ترک بدونم؟ یا وقتی خودم رو میخوام سکا بدونم، خب باید بتونم یه رفعی ارتباطی برقرار بکنم با مثلا همه جاهایی که خب آریایی ها رفتن، نمیدونم خودم رو باید با آریایی ها بتونم تعریف بکنم و خب نمیتونم این کار رو بکنم. این به نظرم یه نقطیه که به وجود میاد و کاملا موافقم باید که تولید از این ور اینقدر ناقصه و بعد ایرانی که اونور دیده میشه اینقدر اتفاقا شبیه همین فیلم هست. یعنی یه مشت آدم درب داغونه چیز که حالا به انواع اقسام خودشون رو از نماینده ایران دارن معرفی میکنن، به نظرم خیلی هم پر بیراه نیست. یعنی من به عنوان مثلا چیز یه همچین چیزی رو میبینم. و بعد حواسمون باشه که بورات واقعا تاثیرگذار بود توی قزاقستان. من امکان نداشت همراه یک گردشگر غربی برم به قزاقستان و اولین مکالمه‌ای که اون غربی با خودش داشت این بود که آها این سرزمین بوراته. یعنی واقعا قزاقستان رو با بورات میشناسن الان در دنیا و خب بدیهیه که یه واکنش بخواد طرف مثلا نشون بده در مقابلش.
ببخشید یه صحبتی، این چیزایی که تو گفتی خب با توجه به صحبت‌های شروینم این که اونجا اولین سرزمینی بود که تحت سلطه روس‌ها قرار گرفت و بیشترین میزان استقرار روس‌ها و نزدیکی روس‌ها به اون منطقه و اینها در نتیجه بیشترین حالت ایران زدایی و در حالت ماکسیموم این قطع پیوندش با بقیه جای حوزه ایران زمین، خب یه سوال این در مورد آداب و رسوم رسم ها، مثلا ما الان نزدیکیم به شب چله، شب یلدا یا نوروز، اینها اونجا چجوریه اصلا؟ یا جسخوشون همه روسیه؟
آره بذار یه چیز خیلی بامزه بگم علی رضا، اصلا نمیخوام در مورد قزاقستان حرف بزنم، بذار خیلی نزدیکتر به شما بگم چون بنظرم اصلا حل میشه قصه. تاجیکستان رو بیام براتون مثال بزنم، نه قزاقستان. تاجیکستان ما انتظار داریم که اینا شب یلدا داشته باشن دیگه، درسته؟ شب چله داشته باشن، شب یلدا داشته باشن. من برای یک برنامه‌ای که همین دو روز دیگه سه شنبه این هفته از یه دوست تاجیکی دعوت کردم توی یک برنامه اینترنتی با من شرکت بکنه. برای یک مدرسه دبستان ما می‌خوایم صحبت بکنیم، بگیم تو شب یلدا تو جای مختلف برای فارسی زبان‌ها چطوریه. خب از یه دوست افغان دعوت کردم، از یه دوست تاجیک دعوت کردم که تو شهر پنجکنت هستش، آدم در واقع تحصیل کرده ای هم هست، کونورده، نمیدونم بالاخره همه مشخصاتی که آدم فرهیخته مثلا باید داشته باشم داره. بهش ازش پرسیدم، گفتن که خب شما مراسمتون برای آمادگی، ازش پرسیدم شما مراسمتون برای شب یلدا چیه؟ گفت چی؟ گفتم همون شب چله. گفت چی؟ آها، گفت ما مراسم این شکلی نداریم، ما 40 روز میریم چله میشینیم. یعنی اصلا این خاطره کلا تو ذهنشون پاک شده و اینجا ما مطمئنیم مثلا همین الانش هم وجود داره، ولی مثلا میخوام بگم که شما یه خود از مرکز دور میشی، نمیدونم اینقدر در واقع این فشار زیاد بوده که ببین خط از دست رفته، خط که از دست رفته خیلی چیزای دیگه پشت سرش را دست رفته و واقعا الان همچین خیلی به نظرم سخته که مثلا شما انتظار داشته باشه الان تو قزاقستان مردم برن مثلا ببینن واقعا مثلا چه رگ و ریشه ای داشتن. خیلی سخته، خیلی سخته دووم آوردنش و واقعا نیاز به سوال وجود داره. میدونی برای آدم هایی که سوال وجود نداره خب پیه چیزی هم نمیرن. اتفاقه به نظرم این هستش که باید ما بتونیم این سوال رو اصلا ایجادش بکنیم الان اونجا. یعنی اگر یه فیلم درستی بود و مستند خب همین بحثا رو اونجا باید میکردن دیگه. اونجا باید میگن واقعا همچین چیزی اصلا این که مثلا میگن ایران واقعا وجود داره یا نه. و بعد وقتی پیش بگیری اینقدر در واقع سوس نیست بنیان ها که به همین سادگی که ما الان چهار نفر بشینیم اینجا بتونیم ببینیمش.
فکر کنم یه مقدار زیادی باید کاردارهای فرهنگی ایران، مثلا حالا ما در مورد ترکیه خب یه شخصیت بزرگی داری که بزرگترین شخصیت ادبی ترکیه است، مولانا، در مورد جمهوری آذربایجان نظامی گنجوی، در مورد پاکستان مثلا اقبال لاهوری، رو اینا هم که مانوف بدیم. نمیدونم شاید اینجا مثلا فارابی بحث هویت ملی توش قوی هست، مثلا به عنوان یک شخصیتی که به هر حال اهل اون محله و بتونه مثلا کاردارای فرهنگی ایران، انجمنای فرهنگی اونجا در مورد فارابی کار کنن، این پیوند رو میتونه نقطه شروعش هم چیزی که پویان گفته.
ببین راستش فارابی نه، چون فاراب خیلی جنوبتره، یعنی فاراب حالا یادت پویان ما با هم دیگه رفتیم فاراب یادت هست؟
خب من اینجا میخوام یه اصلاحی بکنم شاید اینجا، ما فاراب چند تا داریم خب آه. این پاراب یا پارابی که میگیم واقعا مال همون جاست، یعنی همون شهر اتراره که بالای سیحونه.
آقا با هم دیگه رفتیم اون
فاراب. اونم پارابه ولی اون پاراب این پاراب بودش توی ترکمنستان الان.
خب منتها ببین اون فاراب چیز پارابی مال ترکمنستانه بوده یا
مال اتراره؟
مال اتراره.
ببین اصلا اترار واقعا شهر ایرانی، همین الانش هم شما خیلی جالبه، من اترار رفتم، اترار الان خرابش مونده، مثل اون مرویه که با هم رفتیم خب یه خرابه ازش مونده، ولی شما کاملا حس میکنی خب معماریه که با این بر هیچ فرقی نداره، یعنی با همون مثلا مرو و نمیدونم نیشابور و اینا واقعا تفاوت جدی نداره و شما یعنی از همون چیزی که باقی مونده کاملا متوجه میشین که اینا چقدر به هم وصلن.
ببین علیرضا روی این الان اینطور که پویان گفت که خیلی عالی شد، یعنی خب آره مثلا فارابی رو الان داریم و فارابی خیلی عالیه، یعنی فارابی چندین چیز خیلی جالب داره که میشه روش دست گذاشت. یعنی ببین در واقع اینطوری میشه گفت که فارابی اولین منتقل کننده خرد ایرانی، فلسفه قدیم ایرانی به دوران اسلامی، یعنی در این حد شخصیت مهمی. خب مال اونجاست، خیلی چیزه، خیلی عالیه، اتفاق خیلی خوبیه. منتها ببین یه چیزی یه خورده کلی تر، یعنی من فکر میکنم راستش اگه بخوام روک بگم، من فکر میکنم با ساختار ایدئولوژیکی که الان حاکمه بر ایران ما اصلا بختی نداریم. یعنی تو هر کاردار فرهنگی هم اونجا بذاری، اولا اصلا کاردار فرهنگی و یه ویژگی هایی باید داشته باشد طرف کاردار فرهنگی بشود، که البته ما آدم های نازنینی در این مقام دیدیم، ولی خب جای خیلی ها در این مقام خالی بود. یعنی شاید مثلا اگه انتخاب طبیعی مطرح بود دیگرانی اونجا میشستن. و اتفاقی که میفته اینه که من گمانم اینه که روش خیلی دولتی الان دست کم نمیتونه باشه. یعنی ما باید به فرایند غیر دولتی خودجوش فرهنگی تو لایه فرهنگ باید فکر کنیم. یه چیزی هایدگر میگه که خیلی مشهوره، این بحث فراموشی هستی و ایناش که همه شنیدیم، و بعد این تو جامعه شناسی به خصوص تو بحثایی پسا استعماری خیلی بحث جدی است که ما یه سیاست فراموشی داریم. یعنی ما یک نظام در واقع تولید فرهنگ، تولید هژمونی داریم که این کارش اینه که فراموشی تولید میکنه، کارش اینه که حافظه پاک میکنه خلاصش. من به نظرم تو کل کره زمین مهمترین نقطه ای که مثل آزمایشگاه این اتفاق 200 سال توش افتاده حوزه تمدن ایرانیه، و دور تا دور حوزه تمدن ایرانی رو تقریبا همه قدرت‌های ممکن اومدن گرفتن، یعنی همه ابرقدرت‌های مهمی که فکرشو بکنی اومدن این منطقه رو گرفتن یه تیکه‌شو. حتی ترکستان هم چین گرفته، یعنی میخوام بگم حتی چین هم این وسط پاش هست، روسا گرفتن، انگلیسا گرفتن، یه تیکه رو فرانسوی‌ها، لبنان و اینا رو گرفتن. چیزا گرفتن، آمریکایی‌ها گرفتن، شوروی‌ها گرفتن، یعنی دیگه هر کی به قدرت رسیده اومده یه تیکه اینجا رو گرفته و سیاست فراموشی رو اعمال کردن و مثل آزمایشگاه شما میتونید تحلیل کنید که چه اتفاقی افتاده. سیاست فراموشی به نظر من سیاست یادآوری لازم داره، یعنی شاید مثلا روشش، البته این روش هم که الان داری میگی علی رضا خوبه ها، یعنی اینم یکی از فراینده این ماجراست، من تا یه فکر میکنم نگاه شاید چند شاخه‌ای میان رشته‌ای باید کرد به موضوع. یه لایش میشه بازیابی شخصیت‌های واسط، شخصیت‌هایی که جوش میدن دو تا حوزه فرهنگی و جغرافیایی و جمعیتی رو به هم دیگه. خود همون اوترار که داریم حرفشو میزنیم مثلا با تیمور مربوطه و خب تیمور شخصیت خیلی مهمیه چون متصل کننده قوم تاتار به هویت ایرانیه، یعنی در واقع میشه گفت اون نقطه ایه که تاتارها ایرانی میشن. تاتارها تا قبلش واقعا ایرانی به اون شکل نبودن، بعد تیمور تاتار دیگه حالا هم تو ادبیاتمون هم تو تاریخمون یه نیروی حتی نظامیه که نقش داره ایفا میکنه و ایرانی ان اینا کامل، یعنی فارسی حرف میزنن، طرف اسم پسر شاهرخ و جانشینش ایرانی و حافظ قرآن، یعنی کاملا توی فرهنگ ایرانی تعریف میشه این شخص.
خیلی ممنون.
در زمین پویان که این پایین میبینید با وجود اینکه خیلی آریایی قیافش و هیچ جنی ازش باقی نمونده ولی نواده تیموره در زمین. آره ما رفته بودیم جاتون خالی سمرغن چیز آرامگاه تیمور، بعد پویان با یه شوقی رفت با بزرگم رو ببینم و اینا که آره خیلی زیبا بودن. من تا میخوام بهتون بگم که این شخصیت‌ها یه لایه، یه لایه دیگه واقعا زبانه، یه لایه دیگه هنره. این ببین موسیقی مثلا مونده خیلی از اینجا، موسیقی هنوز مشترکه، خوراک هنوز مشترکه، یعنی شما تو ترکست بعد اینا داره حتی گسترش پیدا میکنه. یعنی جالب بود ما رفته بودیم روسیه، مثلا رستوران‌ها دست ایرانی تباراست، حالا یه گروهی مثلا گرج و ارمنیان خیلی با هم دیگه رقابت دارن، یه گروه ازبک و مثلا تاجیکن، ولی بالاخره خوراکی که میخورن همه دارن کوفته میخورن و کباب میخورن و دوغ میخورن و غذاشون اینجوری شده تو روسیه و مثلا چرا دوغ رو میگن ایرونی، اصلا اسمش اینجوریه. خب ببین اینا خوبه، یعنی من فکر میکنم لایه لایه باید نگاه کرد.
خب با توجه به اینکه احتمالا وقتمون هم کم کم داره تموم میشه، من یه نکته رو ببندم و دیگه بحثو ببندیم، یعنی یه نکته بگم که کم کم حالا اگر صحبتی هم باشه بحثو ببندیم. همه بحث چه باید کرده، البته شاید یه ذره زوده این پرسش مثلا به اون بلای گرفتار بشیم که شاید خود قزاقستان دچار شده و اون چه باید کرده، ایران خیلی زود رفته سراغش یه پروژه عظیم برداشته، اما در مورد ما نه برای ما حالا اینو میخوام بگم، میخوام بگم برای ما دیره، یعنی اینقدر که اونا خب زود بهشون برخورده یا با یه فیلم برات بوده بهشون برخورده و خب طبیعی هم هست و واکنش نشون دادن، نمیدونم چرا به ماها بر نمیخوره. یعنی که اینقدر الان سالها سالا فیلم 300 هست، فیلم های مختلف هست، حالا رسانه همه چی، منتها به ما که به مردم عادی شاید بر بخوره ولی به شاید کسانی که باید بر بخوره بر نمیخوره و اونم از جنس یه واکنش نشون دادن آنیه. مثلا حالا ما نمونهش هم داشتیم دیگه، بحث آذربایجان و اون واکنشی که حالا تو توییتر سیاستمدارا انجام دادن و خیلی بحث واکنشیه، برنامه طولانی مدت نیست، برنامه ریزی نیست. حالا یه نکته هم اشاره کردی که خب به شاید اصلا نهادی نمیشه برطرف کرد این موضوع، ولی خب نهاده که در حال حاضر تجمع منابع او داره، یعنی اینکه حالا ما باید حالا ما به صورت فردی میتونیم یه گفتمان‌های ایجاد کنیم، یه نشست‌ها و بحث‌های ایجاد کنیم، ولی خب در طولانی مدت اینکه راهکارشیم طوران بحث سیاست فراموشی رو گفتیم، من یادم به این افتاد که خب این سیاست فراموشی یه جایی دیگه باید ته تهش به حالا نمیدونم شاید اسم برخوردن باشه یا اسم یه کاری کردن باشه، اینو چجوری میشه برنامه‌ریزی طولانی مدت حداقل در حالت تئوری، شاید عملیاتی خب بحثش فرق می‌کنه، تئوری چی باید پس ذهن مردم باشه که بتونن یه واکنش درستی نشون بدن. الان مثلا من نگاه میکنم میبینم که یه منطقه باستانی توی سمت خوزستان رو دوباره دارن خراب میکنن به خاطر پروژه‌های عظیم، اصلا انگار اون بحث بیداریه حالا حالاها اتفاق نمیفته. مثلا رئیس جمهور ترکیه بیاد حرفی بزنه از اون ور عراق بیاد یه حرفی بزنه، اینا انگار اون بیداری رو ایجاد نمیکنه. باز مثلا میبینیم تو خوزستان دارن یه منطقه باستانی رو نابود میکنن، چقدر مردم توی سایت ها تو اینستاگرام امضا جمع میکنن، باز تفاوتی نمیکنه. حالا این که مثلا میگم نهایتش باید چه باید کرده باید کی باید به یه جایی برسه.
ببین من یه چیزی رو اصلاح کنم توی حرفم. ببین من اصلا منظورم این نبود که راهبرد نهادی نباید داشته، میدونی؟ منظورم این که الان در این لحظه ما نهاد نداریم و اتفاقا اون سیاست فراموشی که داریم میگی تو خود ایران هم در جریانه. این کتاب درسی بچه‌ها رو نگاه کن، فیلمایی که داره ساخته میشه، اون گفتمان رسمی رو تو نگاه کنی میبینی گفتمان رسمی سیاست فراموشی دقیقاً در امتداد همونه. یعنی شگفت انگیزه مثلا اون چیزی که اسرائیل، کشوری که به طور رسمی دشمن محسوب میشه، در مورد تاریخ داره جعل میکنه، شباهتش با اون چیزی که خود ایران داره جعل میشه به طور رسمی تکان دهنده است. یعنی تقریبا ناممکنه تو فرض کنی که اینا با هم دیگه وصل نیستن، خیلی دشواره همچین فرضی. حالا به لحاظ گفتمانی مقابل هم دیگه ان ظاهرن، حالا من وارد بسیاسیش نمیخوام بشم، اونتا میخوام بگم طبعا ما نیاز به این داریم که در نهایت نهاد کارو پیش ببره. منتها چنین نهادی میخوام بگم الان وجود نداره. یعنی واقعیتش اینه که الان کل قرم رو به ایران زمین مستمر است، اگه بخوام جوک بهتون بگم. و این مستمره ممکنه مستقیم باشه، ممکنه غیر مستقیم باشه، ممکنه آشکار باشه، آمریکایی‌ها اومدن رفتن عراق گرفتن، افغانستان رو گرفتن، نظامی ممکنه باشه، اقتصادی ممکنه باشه، مثل آذربایجان، جمهوری آذربایجان شکل متفاوت ممکنه پیدا کنه. منتها خروجیش خیلی یک دسته، خیلی یک ریخته. من بیشتر بحثم در مورد نقطه شروع بود و الانم خب پیغام داد که تا یک دو دقیقه دیگه قطع میکنه، من حرفم رو ببندم. قطعا روش نهادی لازمه و امیدوارم بهش یه روزی برسیم.
خب خیلی ممنون. اگر صحبت اضافه‌ای هست، اگر صحبت در این امتداد هست که، و اگر نه خیلی ممنونم ازتون و امیدوارم که ما که خیلی لذت بردیم، من خودم به شخصه هم لذت بردم هم یاد گرفتم، امیدوارم مخاطبان آینده هم بتونن استفاده کنن. خیلی ممنون از حضورتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.